بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در آخر کلام شیخ اعظم انصاری می فرمان باید توجه داشت که بیع فضول لنفسه، این سومین قسمت بیع فضولی این بود که لنفسه بفروشه، با اینکه قاصب فضولیه ولی به این قصد می فروشه که ثمن مال خودش باشه، این میشه بیع فضول لنفسه. این قسمت ما به آخر رساندیم و بالاخره هم بیع فضولی سه قسمت کردیم، سه مسئله. مسئله اولا این بود که بیع فضولی معمولی، گفتیم به این که ادله داله بر صحت تأخلیه داریم و تا وقتی مالک اجازه بده صحت فعلیه پیدا میکنه. دوم بیع فضولی بود مع سبق نهی مالک، اینم یک مسئله بود و گفتیم اشکال نداره در این حال که نهی کرده باشه باز اون عقد زمینه صحت را داره با اینا. سوم به حضور لنفسه که میفروشه با این قصد و با این قید برای خودش میفروشه، این را هم شیخ انصاری با همون بیان بنام و ادعا بنام گفتم اونم صحیحه. بس سه قسمت از به حضور هر دو هر سه صحت فعلیه ندارن ولی صحت تأخلیه دارن، یعنی زمینه هستن و صحیحند و ولی وقتی که مالک اجازه بده صحت تأخلیه مبدل میشه به صحت فعلیه و نقل و انتقال ملکیت. اما این فرمان باید توجه داشت به یک مسئله دیگری، با مسئله ما فرقی داره اما ظریفه. ما این بود آخری بیع فضول نفسه بود، این را به اون بیانی که عرض کردیم ما صحیح دانستیم. اما یک بیع فضول نفسه هست که باطله. فرقشان چیه؟ اونجا که بیع فضولی یعنی فضولی بیعی واقع می سازه به قصد این که برای مالک باشه و این سطح مالک اجازه داد نقل و انتقال نسبت به مالک صورت بگیره، یعنی چون معوض از ملک مالک خارج میشه عوض داخل در ملک همان مالک بشه. در حقیقت فضولی فقط عاقده، این فقط عقد میبنده، اما این که نقل و انتقال بعد از اجازه نسبت به مالک صورت میگیره، این بیع فضولی بود. سه قسم، قسم آخرش هم که بیع فضول نفسه بود و به اون مطالب ما ثابت کرده. اما جای یه بیع فضول نفسه هست که اون ما صحیح نمیدانیم، اون این که شما برخورد کنید به یک ماشینی خوشتان میاد از این ماشین، یه چه ماشین خوبیه مال زیده، اما یک نفر با شما رفیقه میگه میفروشه به شما به قصد این که الان میفروشه بری از صاحبش با صاحبش یک جور ساخت و باخت بکنه یا بخره از صاحبش یا صاحبش بین هبه کنه بعد پولی برای خودش بگیره، این میشه بیع فضول لنفسه. میشه به این قصد این بیع فضولی انجام داده که بعدن مالک بشه، من با اشیان ثم ملک، اول بفروشه بعد بره مالک بشه، حالا به چه عنوان، به هر عنوانی، یا از مالک هبه کنه به این تقدیم بده به این یا به این، به هر عنوانی بعدن میخواد بده این رو به صاحبش. نه این ما صحیح نمیدانیم، این من با اشیان ثم ملک. ما روایات داریم که میگیم دو قسمه، یه قسمت کلی بفروشه نه این ماشین به خصوص، کلی میفروشه از طرف خودش هم میفروشه بعد میره به این که میخریم. شما بخواید گندم بخرید، این شخص الان گندم نداره ولی گندم فی ذمه خودش میفروشه لنفسه برای خودش، بعد میره گندم میخره به شما تحویل میده، این اشکال نداره کلی اگر بفروشه ولو این که الانم موجود نباشه بعدن تهیه کنه به اون مشتری بده اشکال نداره. اگر نه جزئی باشه، این شخصیه باشه، یه فرش دید و خوشش آمد یه شخصی و این فرش هم مال کسی دیگه است، ولی این فرشی به خصوص فروخ لنفسه به قصد این که بعدن بره این فرش از مالکش بخره و به شما تحویل بده. دیر حرکت میکنید. فرش را به این قصد میفروشه، این شخصیه را به این قصد میفروشه، به این که لنفسه هم میفروشه، به این قصدی بره از مالکش بخره، به این مشتری تحویل بده. خب این البته ما دلیل داریم که درست نیست. این لا تبع مال سندک من با عشق انسان من ملکه، این یک بحث شیخ میخواد که این دوتا را فرق بذاره. صاحب جواهرم در جلد 22 از جواهر 43 جلدی، جواهر در چند نوع چاپ شده، جواهر 43 جلدی در جلد 22 صفحه 283 این بحث پیش کشته، اونجا بحث کرده، گفته بی ازا کنه کلیان فزمه، انسان به طور کلی فزمه بفروشه ولو نداره الان ولی فروخته، بعد بره تهیه کنه بیاره تحویل مشتری بده، این اشکال نداره. تقریبا سلم از این قبیله، سلم احمد اینطور دیگه، در سلم هم کلی فزمه میپروشه، الان هم موقعش نیست و نیست، ولی در موقع خود عجل معین داره، برای اساس عجل معین در موقع خودش تحویل میده دیگه، این اون اشکال نداره. اما ازا کنه این شخصیان، این شخصی بپروشه، این در عقدم اون این شخصی نداره و مالک نیست، میفروشه اون را لنفسه، این فرش مال غیره، اون ماشه مال غیره، اینی میفروشه لنفسه هم میفروشه که پول مال خودش باشه، عقدم لنفسه واقع میکنه، به قصد این که بعدن بره از مالک بخره اون فرشه یا به طور هبه خلاصه به خودش منتقل کنه بیاره تحویل بده، این نه. این را ایشان صاحب جواهر اجماع نقل میکنه بر بطلان این روایاتی هم داره که ما عرض میکنیم. شیخ انصاری بعد از این دوتا را که عرض کردیم فرقش رو بهش بگنه، میگه صاحب ریاض خلط کرده، صاحب ریاض آمده گفته که به حضوری باطله، ولی اون قسم دوم که ما اون را باطل میدانستیم اون را ذکر کرده، و حالا اینکه باید ایشان تفکیک میکرد، مثل ما که ما دو قسم گفتیم، اون اولی بیع للمالک، دوم بیع للعاقده، در اول اگر صحیح باشه پول مال مالک کتاب میشه، در دوم اگر صحیح باشه پول مال عاقد میشه، با اشیان ثم ملکه دیگه، این دوتا شد با هم دیگه فرق دارن، ولی صاحب ریاض خلط کرده و گفته به اینکه علامه در تذکره باطل میدانه، با اینکه علامه در تذکره هم همین دو قسم میگه، قسم اول را ما صحیح، علامه هم صحیح میدانه، قسم دوم را علامه باطل میدانه، ایشان فکر کرده که علامه اگه باطله اون قسم اولی که میگیم صحیح اونم میخواه بگه باطل، اما اینطور نیست، علامه خیر مقامش خیلی بالاتر از اینه که این دوتا رو با هم دیگه خلط کرده باشه یا اینکه تمیز نداده باشه، نه کلام، بنابراین اشکال بر صاحب ریاض در خلط بین این دو، ولی اون چه ما گفتیم روشنه و روایاتی هم برش داریم، روایاتش صاحب وسائل در جلد 12 وسائل 20 جلدی، در جلد 12 وسائل 20 جلدی باب 7 و 8 از ابواب احکام عقود، باب 7 و 8 از ابواب احکام عقود در صفحه 373 در صفحه 373 باب 7 بعد باب 8، حتی در باب 8 است که از حضرت سوال میکنه که مشتری میاد یک متاع رو نشان میده ولی من اون رو ندارم، اما من با مشتری گفتگو میکنم، به عنوان گفتگو به اون قیمت میبت معین میکنیم، بعد میرم از صاحب میخرم میارم به اون تحویل میدم، اون تو اشکال نداره، گفتگو باشه اشکال نداره، مقابله باشه اشکال نداره، اما اگر بفروشی که هنوز اون این شخصی که مالک نیست این صحیح نیست، روایات متعدد اینجاست، بعضی همون کلی به زنبه رو میگه امام فرمود صحیحه، ولی استفاده از کلام امام که سنی ها اون کلی هم صحیح نمی دونستن، گفتن متاعی که انسان نداره نباید بفروشه، لا تبیع مال سندک. ولی ما میگیم فرق است بین کلی و ائمه فرمودن نه، اهل سنت حرفشان باطله. در سلام چه میگن؟ اون گفت که این شخص نداره این را. حضرت فرمودن در سلام چه میگن؟ در سلام هم شخص نداره، در اون موقع معین داشته باشه کافیه. بله، خلاصه از روایات باب 7 و 8 مطالعه بکنید، مثل یه دفعه هم متذکر شده. استفاده این که اگر کلی فزمه باشه اشکال نداره، خلافاً در عامه، اما اگر این شخصی باشه اشکال داره و صحیح نیست. گفتگوش هم اشکال داره، ولی بیع فضول لنفسه این شخصیه را قبل از این که مالک بشه بپوشه لنفسه، این لا تبع مال ایسا اندک و امثال اونها اقتضا میکنه که این باطل باشه و صحیح نباشه. خب، این بحث چهارشنبه امروز و ما در آستانه عید سعید مبارک قدیر هست. از اول در باره قدیر اون اندازه که فرهنگ سازی لازم بوده به عمل نیامده. اگر از اول شیعیان این مطلب را مهمتر از آنچه هست، یعنی مهمتر از آنچه معموله می گرفتن، به این ترتیب نمی شد. مثلا عاشورا را خب بالاخره شیعه ها بالاخره خیلی رسمیت دادن، موقعیت دادن، دربارش حرکت های عزاداری های انجام شد و عاشورا به عنوان یک مکتبی بسیار بسیار بزرگ معرفی شد و بعدم از اون مکتب الهام فراوان در سایه فراوان گرفته شد. اما درباره قدیر این چیزی نشده. مثلا ببینید شما در تمام شهرها حتی روستاها حسینیه ساختن، چهار کردن، قدیریه کسی نساخت. وقتی عاشورا میرسه ببینید که بازار و خیابان و کوچه و همه جا عاشوراست، اون سیاه‌پوشی و اون تشریفات و اون تشکیلات همه اون عاشورا رو به خودش مجسم میکنه تقریبا. اخیرا به فکر افتادن که سپاه پاسداران اسلامی و فقهام الله قدیر را می تجسم ببخشن. اما در نزدیکی قم، نزدیک کوه خضر، یه شب هم بنده رفتم اونجا برای نماز جماعت مغرب عشا، خلاصه 3-4 سال اونجا یک جریانی هست برای تجسم بخشن در کل مملکت این کار اگر بشه. خلاصه این است که شیعه درست معرفی نشده با قدیر و اینها. الان هم در دنیا بخوان شیعه را بشناسن، متاسفانه شیعه را بشناسن توی کتاب های سنی ها شیعه را بشناسن، چون ما اونقدر کتابی که خودمان معرفی کنیم ننوشتیم. ما در حرکتی که انجام بدیم برای شناساندن خودمان اون حرکت انجام ندادیم. اینی که الان شیعه که این انقلاب شده، این حرکت را دیدن و این بیدارگری دیدن، دست و پا شد سنی ها و اینا و اروپا، آمریکا، همشان برای کوبیدن شیعه با همدیگه متحد شدن. کتابی به نام منهاج السنه ابن تیمیه که در قرن 7 و 8 میزیسته، این علیه شیعه است، دشمن اهل بیت است. منهاج السنه ابن تیمیه، کلمات از اول تا آخرین 4 جلده کوبیدن شیعه است و اهل بیت. تاریخ را دشمنان ما، تاریخ ها را بیشتر دشمنان ما نوشتن. شیعه محدودیتی داشت، اقلیت محدود و مظلوم بود. شیعه نتوانست خودش معرفی کند، نذاشتن که کتاب ها را همه را سنیه، چون سلطنت و حکومت در دست سنیا بود، بنی امیه و بنی عباس، بعدم سلاطین بیشتر سنی بودن و از زمان شاه صفویه شیعه نفسی کشیده. خلاصه این است که الان امسال نمیسال در مکه در همین اشخاص برای حج تمتع رفته بودن چندین میلیون کتاب علیه شیعه الاثنا عشریه ضد البشریه از این قبیل کتاب های زیاد تمام حرف های منهاج السنه ابن تیمیه که 4 جلد علیه شیعه است و خلافت و ولایت و امامت اینها را الان بازسازی میکنن همدان نشخار میکنن بازسازی میکنن و شیعه را میکوبن ماه 1 جلد به یک قطور برای بنده فرستاده میشه بقیه لابد بشن که حرفه هایی که در سایت ها همش علیه شیعه و کوبیدن شیعه و انواع مختلف گاهی هم از ما یک دستاویزی پیدا میکنه همون ملاک قرار میدن برای کوبیدن شیعه میان در ایام عاشورا اون غم زدن را فیلم برمیدارن بعد وقتی میخوان شیعه را به دنیا معرف کنن اینا همینا هستن که غم میزنن به این طریق به کله خودشان میکوبن از این جهت ما را یک فرقه خرافی معرفی میکنن از این قبیل چیزا خلاصه این است که یکی از مصیبت های بزرگ همینه که شیعه تا به حال درست معرفی نشده الان وظیفه ما خیلی در این قسمت خیلی سنگینه خیلی سنگینه حالا مطلبم حالا میخوام اون که عرض کنم در روی قدیر بله قدیر قدیرم اون قیت خودش خب بالاخره معرفی نشده دیگه از این جهت این است که بایستی سعی کرد که خود قدیر را شناساند این آیه سوم از سوره مائده سوره 5 قرآن مجید این عبارت قرآن اینجوریه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون پشتنش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضی لکم اسلام دینم اول اون جمله را میگه برای اهمیت قدیر برای خاطر این که یه چند کلمه را فهمیدنش خیلی لازمه اول دین دین یعنی چی؟ دین در کلیه ابعاد زندگی انسان خب نقش داره دیگه خداوند متعال که این دین را دیگه مجموعه ایست که بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد فردی، بعد بدنی، بعد روحی خب در تمام ابعاد این دین اینه خب پیغمبر خدا در زمان جاهلیت مبعوث شده 23 سال زحمت کشیده این دین را این مجموعه را بعد از 60 چند تا جهاد غزوه و جهاد بعد از زحمات فراوان دادن قربانی ها و شهدای فراوان دین را تثبیت کرده و نامه هایی نوشته برای سلاطین دنیا 30 تا نامه همه را به این دین دعوت کرده خب از طرفی هم دشمنان زیادی قرآنی که باز میکنه و سوره بقره اول چند آیه میخوانی درباره متقین بعد کفار و منافقین و صهیونیست ها میگه نظر کفر و از اول این قرآن به ما میگه شما دشمنان دارید به این ترتیب کفارن بعدم منافقین را میگه من یقول آمن و بلول آخر ازا خلوره شیاطین هم هم سهیونیست و یهود هستن خب قرآن از اول میشه این سه دشمن در مقابل داری خب حالا پیغمبری که 23 سال زحمت کشیده دین را که اینجا میگه به این ترتیب معنی دین رو باید بفهم دین رو با تمام ابعاد معرفی کرده تثبیت کرده ولی دشمنان فراوانی اول همون جهاد و در اونجا کشته شدن ها بود است و همون ها بالاخره عصبیت اونها را عصبانیت اونها را بغض اونها را تحریم سلاطین هم اینه در مقابل یک جریان واقع شدن که اگر این پا بگیره تمام این سلطنت ها نابود خواهد شد تمام اینها تصمیم گرفتن پیغمبر که از دنیا رفت اینها اون کینه خودشان را عملی کنند اسلام رو نابود کنند این چیز دیگه خب خیلی حرفا رو میزدن خودشان میگفتن این پیغمبریست و مثلا پسری که نداره اینا اتینا کل کوسر شد لربی که بشد همان ها که پسای سوره کوسر آمد بگفتن این پسری که نداره این دختری داره و از دنیا بره و اسم و رسمش اینا همه باطل میشه میبری بله از این قبل سزیاد بود خب در چنین موقعیتی حالا پیغمبر خدا باید یک رهبری را، یک شخصیتی را باید معرفی کنه، بتوانه در مقابل همه این مشکلات بیسته، مبین دین باشه، مجری قوانین اسلام باشه. با دین خوب خیلی باید این مهم باشه دیگه، این خیلی مهمه. اینی که الیوم، اولین الیوم یه سال دزده کفرو میدنه که الیوم روز عید قدیر را بده، قدیر را میده. وقتی حضرت امیرالمومنین معرفی رو منصب دیمه شدن، فهمیدن نه، نقشه های فراوان علیه سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع همه چیز داشتن دیگه. اما وقتی امیرالمومنین خوبی میرسه، چقدر باید این رهبری، چقدر باید مهم باشه، شایسته باشه، دارای ویژگی ها و شایستگی ها باشه که یه اصل دازم فلا تخشو هم دیگه. بعد از اینکه امیرالمومنین خلافت را قبضه کنه، تا بخشون هم از من بترسید. یعنی چی؟ یعنی اگر از این خط انحراف پیدا کنید، تمام این دشمنان علیه شما مجهز خواهند شد. اولین هم یه قرآن، بعد میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام و دینا. خب این قدیر اینه. ولی بعدا انحراف از این خط باعث شد به اینکه بنی امیه و بنی عباس و اون سلاطین و اینها به وجود آمدند و استکبار همه اینا، این به این صورت پدر آمد. و امام رضوان الله علیه جلسه از همان قدیر گفتن ما الهام گرفتیم که حکومت اسلام حکومت غیر اسلامی بود دیگه. حکومت اسلامی معلومه، یا باید پیغمبر در رأس باشه، یا امام معصوم، یا جانشین امام معصوم. خب این جریان قدیره. بنده این چیزایی نوشتم که الان فرصت ظاهران نباشه برای بیانش، اما برای راهنمایی که بنده اینجا نوشتم که حالا یه مقدار زیاد درباره مسئله حکومت اون کار نداره، اما قدیر مؤیده یا مستشکل؟ سؤال خارج، سؤال خارجی بعدن. بله بعدن. بسیار خب، بنده حالا اینجا خواستن که ما قدیر رو بخوای معرفی کنیم. قدیر رو بخوای معرفی، اولا که باید یک کرسی قدیر شناسه گر در حوزه قم باشه، با تمام ابعاد ما باید قدیر رو معرفی کنیم و فجایعی که در نتیجه انحراف از قدیر به وجود آمده. الان در دنیا ما قوغاست، واقعا در برابر شیعه الان قوغاست. شما که پرچم تشیع رو بر دوش گرفتید و این انقلاب به وجود آمده، الان تمام دمید. الان چرا سوریه اینطوریه؟ سوریه برای خاطر اینکه اون بشار اسد طرفدار مقاومت در برابر صهیونیست هاست. چه قوقایی کردن، چه لشکر کشی کردن، هم از خودفروخته های که اسمشان کشور اسلامی است، هم از اروپا، از آمریکا برای کویدنی. بنده خودم پریروز نگاه کردم، روز جمعه بود، نگاه کردم به العالم. العالم دو سه روز دیگه نمیگیره، نمیتونم جلوش گرفتم. العالم که اخباری میگه عربی، من دیدم که در بحرین یک امام جمعه برای سنی ها نماز میخوانه. چون میدونم الان بحرین قوغاست، چون بحرین هم شیعه زیاد داره، در برابر اون آل خلیفه خب قیام کردن، شهید هم زیاد دادن و بالاخره هم موفق خواهند شد. اما اونجا سنی هم وجود داره. خب عربستان سعودی هم بنا کمک میکنه، لشکرم فرستاده. این داشت، این امام جمعه داشت که نماز جمعه بخوان، آمده برای خاطر اقفال مردم ها. برای خاطر اقفال مردم از نهج بلاغه کلمات انتخاب کرده به نفع سنی ها. اون هست که علی رضی الله عنه اون میگه، گفته به این که اتقوا الله خیر. خب بعد از اون علی گفته به این که ایاکم و تدابر و تقاطع، به هم دیگه پشت نکنید، با هم باشید. بعد علی علیه السلام میگه اصلاح ذات البین افضل من امت الصلاة و الصیام. این که همین در همین کلمات اونا که به ضررش بود کونال لظالم خصم نخوان، در همین کلمات کونال لظالم خصم لازم اونن این نخوان، اما اصلاح ذات البین چقدر خوبه، بیایید با هم اصلاح کنیم. ایاک و ایاکم و تداور و تقاطع، اونا که به نفع خودش بود میخواند. و حالا در بحره این که اینجا تشیع جا زیاده، سنی دارین تو، حالا ببین چه قوقا میکنن. همینا بودن که حجر ابن علی را از قبر کشیدن بیرون و طور کردن چینا. اصلا ما شیعه ها را میکشن، قلبشان میخورن، میخورن خونشان میمکن، طور تربیت که اینقدر با ما دشمن هستن. خلاصه یک کرسی قدیر شناسی در حوزه قم مثلا برقرار بشه چقدر لازم است اینا. الان دیگه فرصت نیست، من از نهج البلاغه خیلی کلمات انتخاب کردم برای شناساندن قدیر. حالا این چند کلمهش میخوانم. قدیر، قدیر یعنی والله لو اوتیت الاقالیم السبع ما تحت افلاکها الان اسی الله فی نملت اصل بها جلب شعیرت ما فعل. قدیر یعنی الموت فی حیاتکم بله مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. قدیر یعنی والله لو لقیتهم واحدا و هم تلاو الارض کلها ما والیت و لستو هرشتو لیکن نقاسا انیل امر حاضر امه و خجارا و یتخذ مال الله دولا و عباده خبلا و صالحینه حربا و الفاسقینه حزبا. قدیر یعنی رقق و اقلامکم و قارب سطورکم و احزف و فضولکم فا این بیت المال را یتمر زده. قدیر یعنی یا احلکو فا اینی دخلت بلادکم و اشمال یهازا و رحلی و راهرت یازه فا این خرشتو به غیر ما دخلت فا اینی من الخائنین. قدیر یعنی اون خطبه های بلند رسول الله توحیدی. قدیر یعنی حاضر نجوم مدائنکم مدائنکم اشاره به آسمان. قدیر یعنی افضل قرة عید الولاد استقامت العدل فی البلاد. قدیر یعنی لو شئت لهتدیت طریق الی مصفا هذا الاصل و لباب هذا الغم و نسایج هذا ولکن هیات ان یقلبنی هوای و یقودنی جشی لا تخیر اطعمه و لعل بالحجاز و الیمامه من لا عهد له بالشبه. قدیر یعنی ان لا فرض لا ائمه الحق ان یقدر انفسهم بضعفه الناس. قدیر یعنی کونا لظالم خصم المظلوم اونا. قدیر یعنی و ما اخذ الله ان العلماء ان لا یقرر لا کذت ظالم ولا سقی مظلوم. خلاصه چند صفحه با استخراج از کلمات نهج البلاغه برای شناساندن قدیر. این قدیر است، باید امام و رهبر به این شکل باشه. الان دنیا که به این شکل آمده، همون عرض کنم به این که در بحرین و کویت و عربستان و مصر و اردن و تونس و همه اینا به واسطه نداشتن قدیر، نداشتن ولایت مداره. اگر یک ولی فقیه اونجا هم بود که قدیر را واقعا منعکس میکرد، یه طور نمیشد. ما باید قدیر را به این شکل خلاصه به دنیا معرفی کنیم. بالاخره تبریک عید قدیر را عرض میکنیم و امیدواریم انشاءالله یک کرسی شناسان قدیر برقرار بشه. راجع به همین موضوع انرژی هسته‌ای هم باید عرض کنیم، به این که ما بالاخره ایران حوزه علمی و اون چی میخوان معلومه. هیچ وقت ما عقب نشینی نخواهم کرد. ما اون انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را مقاوم هستیم و غنی سازی اورانیوم مقاوم هستیم. میخوایم صحبتی به وجود آمده، اگر صحبت اون چی ما میخوایم، ما پشتیبانی به حمایت میکنیم. راه بسیار روشن است. هیچ وقت هم مردم ایران به حوزه علمیه در برابر خواستای دشمن هیچ وقت تسلیم نخواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.